این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام. خب، تصور کنید یه فیلمنامه برای زندگیتون به شما میدن که راستش فقط دو تا انتخاب توش دارید.
آها، دو تا انتخاب سخت قاعدتاً.
بله، دقیقاً. انتخاب اول اینه که کاملاً پشت صحنه بمونید. خب، یعنی توی حباب امن باشید اما کاملاً نامرئی برای دنیای بیرون.
و خب انتخاب دوم چیه؟
انتخاب دوم اینه که روی صحنه بیاید، ولی ارزش شما صرفاً بر اساس میزان تولید و مصرفتون تو بازار کار سنجیده بشه. میدونید از نظر تاریخی اینا تقریباً همون دوتا روایت اصلی بودن که پیش روی زنان قرار داشتن.
درسته. و خب امروز ما دقیقا میخوایم یه بحث عمیق روی همین موضوع داشته باشیم.
دقیقا. ما میخوایم مقاله خودمون رو تو سایت ایرانپدیا باز کنیم که روی همین دوگانگی دست گذاشته. در واقع میخواد یه چارچوب کاملا متفاوت رو به اسم الگوی سوم زن تبیین کنه.
خب ببینید، برای ورود به این بحث الگوی سوم ما اول باید یه تصویر خیلی روشن از گذشته داشته باشیم.
که چرا اصلا اون الگوهای قبلی به بنبست رسیدن؟
دقیقاً. تو این متن با وام گرفتن از تعابیر متفکرانی مثل شهید مطهری توضیح میدیم که تو خیلی از جوامع سنتی زنان غالباً به حاشیه رانده میشدن.
همون چیزی که بهش میگیم شیء گران بهای بدون نقش، درسته؟
بله بله. یعنی زن خیلی ارزشمند شمرده میشه، ولی خب مثل یه جواهر تو صندوقچه نگه داشته میشه و عملاً هیچ نقشی تو تحولات جامعه نداره.
چه تمثیل جالبی. یعنی مثل اینه که به شما بگن خب یا باید توی قفس طلایی و امن حبس بشی یا هیچی.
درسته. و خب در نقطه مقابلش الگوی زن غربی به عنوان یه واکنش شکل گرفت، واکنشی که به شدت با نظام سرمایه‌داری گره خورده.
آها، همون جایی که زن وارد نیروی کار میشه و یه جورای خانواده گریزی شکل میگیره. یعنی میگن یا تو قفس بمون یا توی یه بازار شلوغ به عنوان یه کالا حراج شو.
دقیقا همینطوره. ما استدلال میکنیم که این اتفاق اون الگو رو به یک شخص بیبهای دارای نقش تبدیل کرده.
بیبها ولی دارای نقش.
بله، یعنی نقش اجتماعی خیلی پررنگه. اما خب ارزش ذاتی و انسانی فرد عملاً به خروجی اقتصادی و اون ابزار شدنش تقلیل پیدا کرده.
خب پس تحلیل ما تو ایرانپدیا اینه که این دوتا الگوی قبلی به بن‌بست رسیدن، چون شما رو مجبور میکنن بین کرامت انسانی و حضور اجتماعی یکی رو انتخاب کنید.
دقیقاً. اما الگوی سوم سعی داره این شکاف رو پر کنه، یعنی زن رو به عنوان شخص گرانباهای دارای نقش تعریف میکنه.
یعنی کسی که هم تو متن و مرکز حوادث جامعه حضور داره و هم به هیچ وجه تن به کالانگاری نمیده.
بله، و ارزشهای خودش رو کاملا حفظ میکنه.
خب روی کاغذ که این ایده واقعا فوق‌العاده است. یعنی کیه که نخواد هم ارزشمند باشه و هم تاثیرگذار؟
دقیقاً، همه همینو میخوان.
اما خب بیایید یکم روی مکانیزم عملی این الگو تمرکز کنیم. تو این نگاه میگیم اولویت با مدیریت خونه است.
بله، تا جایی که پاداش اون همتراز با جهاد در نظر گرفته شده.
درسته. ولی در عین حال میگیم فعالیت اجتماعی نه تنها مجازه، بلکه تو مواردی مثل عام، مثلا پزشکی زنان یا مشارکت تو انتخابات، یه تکلیف شرعیه.
خب این نشون میده که چقدر حضور اجتماعی مهمه.
بله، ولی اینجا ممکنه شما به عنوان شنونده بپرسید خب چطوری یه نفر میتونه هم رکن خانواده باشه و هم تو جامعه بدرخشه؟
آها، این همون چالش اساسی است.
آره، واقعا. ما تو شبانه روز فقط 24 ساعت وقت داریم. آیا این تو عمل یه تضاد نیست؟ چطور میشه دچار فرسودگی مطلق نشد؟
ببینید، این شاید مهمترین چالش عملی باشه که متن با یه تغییر زاویه دید بنیادین بهش جواب میده. برای درک این موضوع باید ببینیم اصلا هدف نهایی انسان تو این چارچوب چیه؟
یعنی اون مبانی کلامی که تو مقاله اشاره کردیم.
دقیقاً. تو مکاتب مدرن مثل اومانیسم هدف صرفاً موفقیت مادی یا لذت فردیه. اونجا ایجاد تعادل بین کار و زندگی یه بازی با حاصل جمع صفره.
یعنی انرژی شما یا صرف خونه میشه یا کار. نمیشه هر دو.
بله، اما این مقاله بر اساس یه مفهوم الهیاتی متفاوت، یعنی عبودیت یا همون تقرب به خدا بنا شده.
پس تعریف موفقیت کلن عوض میشه.
100%. وقتی هدف ارتقاء معنوی باشه، مدیریت یه خانواده و انجام یه عمل جراحی تو بیمارستان اصلا با هم رقابت نمی کنن.
چه جالب. مثل یه سیستم دو موتوره که هر دو موتور یه وسیله نقلیه واحد رو به سمت بالا میبرن.
دقیقاً. تو یک مسیر واحد و همافزا. اما خب یه بحث دیگه هم تو متن هست درباره تفاوت‌های تکوینی بین زن و مرد.
تکوینی یعنی همون ویژگی‌های ذاتی و بیولوژیک دیگه، درسته؟
بله. استدلال ما اینه که تفاوت‌های جنسیتی صرفاً بر ساخته‌های اجتماعی نیستند.
یعنی جامعه اینا رو نساخت و تحمیل نکرده.
نه، اینا واقعیت‌های ذاتی و روانی و حکیمانه هستند. هیچ جنسیتی هم برتری نداره.
آها، این خیلی مهمه. چون معمولاً وقتی میگن تفاوت ذاتی، همه فکر می‌کنن حتماً یکی برتره.
دقیقاً، این همون تله‌ای هست که مقاله صراحتاً ازش دوری می‌کنه. زن و مرد تو ارزش انسانی کاملاً برابرن. اما همین تفاوت هاست که دقیقاً باعث تعادل اجتماعی میشه.
مثل قطعات یه پازل که شکلشون فرق داره ولی برای تکمیل تصویر نهایی دقیقاً یکسان اهمیت دارن.
بله، هیچ کدوم برتری نداره. نقش ها کاملاً مکمل هم دیگه هستن.
پس این مدل به جای اینکه بخواد برای رسیدن به برابری همه رو شبیه هم کنه، روی همون نقش های متفاوت و مکمل تمرکز داره.
واقعا همینطوره و این یه تغییر رویکرد خیلی جدیه.
و خب این ما رو به یه سوال خیلی مهم برای پایان برنامه میرسونه. اگه بپذیریم که تفاوت‌های تکوینی زن و مرد کلید اصلی رسیدن به تعادل اجتماعی، تغییر ساختارهای مدیریتی و کاری امروز کشور برای تطبیق کامل با این الگوی سوم چطوری میتونه آینده جامعه ما رو دگرگون کنه؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکاست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.